أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر کسی در جایی که نباید سلام نماز را بدهد، سهواً و از روی فراموشی سلام رو گفت، تکلیفش چیه؟ پاسخ این است که ما سه تا سلام داریم. یکی سلام به پیغمبر خدا، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و دوم سلام به خودمون و عباد صالح خدا، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و سوم هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که در روایت دارد که مخاطب این سلام ملائکه‌ای هستند که همراه این نماز گذارند، مخاطب اونها هستند. خب بستگی داره کدوم یکی از این سه سلام رو غفلتاً گفته باشه. زیاد این مسئله در رکعت دوم پیش میاد، یا گاهی اشتباه میکنه شخص در نماز چهار رکعتی رکعت سوم تشهد رو میخواند سلامم میده. اگر سلام اول رو بده، نماز از حالت نماز خارج نشده، بعد از پایان سلام اول فهمیده، همونجا پا میشه نمازش رو ادامه میده و این نمازش صحیحه، هیچ مشکلی برای او پدید نمیاد. احتیاط اینه که به خاطر این سلام بی جا دو سجده سهو به جا بیاره که پریشم کیفیتش رو عرض کردم. در مورد سلام دوم، سلام دوم و سلام سوم، این دو سلام رو اگر بگوید غفلتاً و از سر فراموشی، دوتاییشو با هم بگه یا فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو بگه، این شخص از نماز خارج میشه در وقتی که این سلام رو به جا بگه. اما اینجا چجوریه؟ اینجا چون غفلتاً گفته از نماز خارج نمیشه شخص، منتها اگر بعد از این که این سلام رو گفت، این سلام هایی که از نماز در وقت خودش شخص رو خارج میکنه، مثلا در رکعت چهارم، الان اشتباهی در رکعت سوم یا دوم داره میگه تو نماز چهار رکعتی، الان که میگه از نماز خارج نمیشه. اگر بلا فاصله بعد از سلام متوجه شد که بیجا سلام گفته، در صورتی که هنوز از قبله روی خودشو بر نگردونده، کاری که نماز رو به هر صورت باشه باطل میکنه، اون کار رو انجام نداده باشه، در این صورت این نماز همچنان باقیه، فقط اشتباه کرده سلامو گفته، برمیخیزد همونجا بدون اینکه تکبیرات الاحرامی بگه ادامه نمازش رو میخونه تا پایان. به خاطر این سلام بیجا که گفته دو سجده سهو به جا میاره و نمازش صحیحه، هیچ مشکلی نداره. مثلا نماز چهار رکعتی باید میخون، اشتباه کرد سر سه رکعت سلام داد، یه دفعه متوجه شد یا یه کسی بهش گفت زود سلام دادی، این روش از قبله بر نگردونده. اگه از قبله بر نگشته، همونجا پا میشه رکعت چهارم رو میخونه، بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا میاره، نمازش صحیحه، هیچ مشکلی نداره. در فرضی که فقط السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته گفته بود، اونجا باز هم مشکلی نبود، ولی معمولا بعد از سلام اول کسی احساس نمیکنه از نماز خارج شده که بخواد روش از قبله برگردونه. بعد از این دو سلام معمولا این اتفاق میفته. اگر این حالت پدید نیامده باشه، نماز همچنان باقیه و بقیهشو ملحق کنه به قبلیا، نماز صحیحه، دو تا سجده سهو هم انجام میده. ممکنه یه مقدار فاصله شده باشه، بعد از سلام مثلا داره تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگه که افضل تعقیبات بعد از نماز. یا ممکنه مشغول دعا شده باشه، ممکنه قرآن داره میخونه، مثلا آیت الکرسی داره میخونه که بعد از نمازها وارد شده خوندن آیت الکرسی، یا سوره قل هو الله میخونه، یا دعاهای دیگه، حتی داره فارسی دعا میکنه، داره فارسی دعا میکنه. اگر حتی مدتی است این کار رو داره انجام میده، فرض کنی 7-8 دقیقه از داره تعقیبات میخونه، روش از قبله بر نگردونده، یادش میفته یا یک کسی بهش میگه و متوجه میشه که سلام رو زود گفته، بیجا گفته، باید سر 4 رکعت میگفته، سر 2 رکعت سلام داده مثلا، اگرچه یه فاصله ای شده این مدت، هنوز نماز او برقراره اگه روش از قبله بر نگردونده، پا میشه بقیهش رو میخونه، بقیه نماز رو. به خاطر همون سلام بی جا دو تا سجده سهو میکنه. این دعاها، این تعقیبات، این اذکار، این قرآنها هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. هر مقدار انسان در نمازش دعا، ذکر، قرآن بگه، اونم جزء نماز محسوب میشه بر اساس روایات، فقها هم فتوا میدن. لذا تعقیبات مشکل ایجاد نمیکنه. چیزی که مشکل ایجاد میکنه اینه که یک کاری بکنه که اون کار نماز رو باطل کنه. مثلا بعد نماز بعضی هستن که تعقیب هم نمیخونن دیگه، این روزگار هم این اعصاب بازی هایی که دست هممون هست، این موبایل واسه خیلی ها دیگه اعصاب سرگرمیه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برمیداره اینو و شروع میکنه میره مثلا فرض کنید که چیزایی که واسهش اومده فرستاده، بسات چیزای مختلف رو شروع میکنه چک کردن، یه 10 دقیقه همینجا نشسته اینا رو داره چک میکنه، روش هم از قبله بر نگردونه، این نمازش باطله. چرا؟ چون موالات و پی در پی بودن نمازش از بین رفته. اگر تو این 10 دقیقه مشغول ذکر بود، مشغول تعقیبات بود، مشغول دعا بود، مشغول مناجات با خدا بود، اشکالی نداشت، نمازش همچنان ادامه داشت، ولی این خودش فکر میکنه نمازش به پایان رسیده، وقتی متوجه میشه در این فرض نماز رو ادامه میده. اما اگه فقط نشسته و داره با موبایلش برمیره یا یه کار دیگه میکنه که ذکر، دعا، مناجات نیست و قرآن نیست، اگر این چنین باشه، فاصلش زیاد باشه، یا 7-8 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه تا باشه، موالات یعنی پی در پی بودن نماز از بین رفته. و چون یکی از شرطهای نماز اینه که موالات رو رعایت بکند، در این فرض نمازش باطل شده، باید از ابتدا نمازش رو شروع کنه و دیگه راهی برای تصحیح نماز قبلیش وجود نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این روایت رو خوندیم دیشب و در اطرافش عرایزی رو تقدیم میکردیم که 4 چیز است که قلب رو میراند. 4 یمتن القلب، اولیش از ذنب و علی الذنب، یعنی گناه پس از گناه، گناه روی گناه، بدون اینکه توبه‌ای که آثار گناه قبلی رو به کلی از بین ببرد نداشته باشه. و دوم کثرت و مناقشت النساء، دیشب عرض کردیم بر اساس روایاتی، یعنی گفتگو داشتن زیاد با زنان نامحرم، که حالا این گفتگو میتونه به شکل حضوری باشه، میتونه به شکل تلفنی باشه، میشه دیگه در این روزگار محادثه و این گفتگوها به شکل مجازی داره صورت میگیره. اگر این چنین باشه، قلب رو این گفتگوها میمیراند. این که بعضی جوانها تصور میکنن که برای ازدواجشون باید از همسرشون شناخت پیدا کنن و به خاطر پیدا کردن این شناخت قبل از ازدواج ضروری و لازم میدونن که گفتگوهایی رو مدتی با همون شخص داشته باشن تا ببینن آیا توافق پیدا میتونن بکنن یا نه. این رو به دو نکته باید توجه کرد و بعد انتخابش کرد. نکته اول اینه که این کسانی که در کار مشاوره خانواده هستن، رشته شون از این رشته هاست. من سعی میکنم در اموری که تخصصم نیست دخالت نکنم و اگر هم چیزی رو نقل میکنم همیشه استناد بدم به کار اونایی که تو این رشته هستن. من تخصصم نیست. اونا میگن که این گفتگوهای قبل از ازدواج ولو مدت طولانی هم صورت بگیره و مدت هام اینا با هم معنوس هم باشن، شناخت واقعی طرفین از یکدیگر پیدا نمی کنن. این رو میگن آمارها نشون میده، آمارها نشون میده که شناخت واقعی پیدا نمیشه. بله، بعضی از اطلاعات رو از یکدیگر به دست میارن، اما اینا اون اطلاعاتی نیست که بتونه در تصمیم گیری در اون جهت کمک بکنه. این چیزیست که اونها میگن و میگن آمارهای ما اینو نشون میده. پیش ما گاهی اومدن بعضیا که اختلافات زناشویی داشتن و اینا از این روابط قبل از ازدواج حتی در حد گفتگو داشتن، ما احساس کردیم که چیزی از اون گفتگوها نصیب این دو طرف نشده بوده و اینا همچنان با یکدیگر در این زمینه بیگانه بودند. بعد که ازدواج کردن تازه یه شناختهای پدید میاد. اصولا میگن افراد بدون این که بخوان، یعنی اون افراد متخصصش میگن، میگن که آدم ها قبل از این که ازدواج بکنند و به خصوص در مراحلی که خواستگاری انجام میشه، چه به شکل رسمیش چه به شکلهای غیر رسمیش، معمولا افراد شناخت خوبی حتی از خودشون ندارن و ناخودآگاه یه شخصیتی ازشون بروز میکنه غیر از اونی که اینا در شرایط عادی هستن. ناخودآگاه هم این اتفاق میفته، یعنی طرف اهل کلک و خودعه نیرنگ نیست که خودشو این گونه بنمایاند، بلکه این چنین نمایش داده می شود و او هم خودش رو گاهی حتی در همون دوران عوضی هم ممکنه خودش رو ارزیابی بکنه تا پیش خودش، تا چه برسه نزد طرف مقابل. و چون اون شخصیت واقعی بروز پیدا نمی کنه، لذا شناخت هم شناخت واقعی نمیشه. راه شناخت این نیست. تو پرانتز من عرض کنم و رد بشم، این خودش بحث طولانی رو میطلبه و او اینه که یه تصوری در بین خیلی از مردم هست و اون تصور اینه که فکر میکنن اگر یه زندگی، یه ازدواج موفق هست، دلیل عمدش یا تنها دلیلش انتخاب صحیح در اول کاره. اگر انتخاب، خیلی انتخاب درست و جور و مناسب و از همه جهت بی مشکل باشه، اینا در آینده زندگی به هیچ مشکلی نمیخورن. همای سعادت و خوشبختی بر دوش اینها خواهد نشست و اینها به بهترین شکلی میتونن در کنار هم زندگی کنن. این تصور سبب شده که اگه یه وقتی بعدن زندگی ها به یه چالشی میخوره، میگن ما اول اشتباه کردیم، اون نقطه ابتدا درست دقت نکردیم، ما اونجا یه خطایی کردیم و فقط هم یه خطا کردیم و اون تو همون نقطه است دیگه، بعدش دیگه خطا وجود نداره. این امر یه تصور نادرسته از واقعیت ازدواج. ازدواج یک مسئله است شبیه کشاورزی میمونه. در کشاورزی شما باید در مرحله اول بذر خوب انتخاب کنی، اما هیچ کشاورزی این تصور رو نداره که با داشتن بذر خوب حتما هم ثمره خوبی و میوه خوبی، نتیجه خوبی عایدش میشه، اگر این بذر رو به درستی باش رفتار نکنه. مراحل کاش، داشت، برداشت رو با اصول ضوابطش رعایت نکنه، این بذر خراب میشه، از بین میره. این نه به خاطر اینکه بذر خوبی نبوده، به خاطر اینکه این مراحل بعدی رعایت نشده. اگر شما بذرتون حتی متوسط باشه، میتونه نتیجه‌ای که بگیرید نتیجه قابل قبولی باشه در کشاورزی، اگر مراحلی که طی میکنید در همین سه مرحله کاشت و داشت و برداشت، این سه مرحله سه مرحله درستی باشه. اما اگر بذر بهترین بذر باشه، نتیجه نمیگیرید اگه تو این سه تا مرحله به خوبی رفتار نکنید. زندگی عمده خوشبختیش مال پس از ازدواجه. البته به ما گفتن که شما در انتخاب مورد دقت کنین، اما چقدر گفتن دقت کنین؟ راجع به چی گفتن؟ گفتن اگر از نظر عفت و حیا هم دختری رو میخوای آ پسر انتخاب بکنی، او تو این زمینه مشکل داره، نرو سراغش، نرو. درست؟ از اون طرف اگر شما دختر داری یا دختر خانم ها، اگه میخواید شما ازدواج بکنید، گفتن چی؟ گفتن شما سراغ متدین برید. یک کسی اومد به پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله من دختر دارم، خواستگار هم داره، به کی بدم؟ فرمود به یه آدم بده که متدین باشه، چون از دو حال خارج نیست، یا اینا با هم مهرشون در دل هم دیگه میفته و هم میتونن با هم زندگی کنن که خب خوبه. اما اگر یه همچین اتفاقی هم نیفته، چون دامادت متدینه، ظلم نمیکنه به دخترت، حق اینو ضایع نمیکنه، چون دین داشتن که فقط نماز خوندن و روزه گرفتن که نیست. همین که من فحاشی نکنم بزنم، تحقیر نکنم، بله، همین که من او رو مورد ستم و آزار قرار ندم، ایذاء نکنم، این از اموری است که جز مستحبات و جز اخلاقیات بعضی میگن نخه تو متن خود فقهه، من نباید این کار رو بکنم. اگه کردم از حد دینداری بیرون رفتم، یعنی دینداری من ناقصه اگه این کار رو بکنم. فرمود متدین انتخاب بکن، چون اگر دیندار باشه دینش مانع میشه که ظلم کنه به دختر تو. درست شد؟ از اون طرف هم همینجور، از اون طرف هم همینجور. دو تا دیندار اگه دینشون درست باشه، معمولا میتونن با هم زندگی خوبی داشته باشن. البته اون زندگی های رویایی که بخواد اتفاق بیفته، اونا رو حالا چند درصد موارد قابل اتفاق هست، اونا بحثش جداست. من بیشتر از این بحثا نمیخوام تعقیب کنم، شب هم مناسب این ادامه این بحث نیست، ولی این که بعضی زیاد صحبت کردن با خواستگار خودشون، حالا دیگه تو زندگی های ما این چیزام اومده، میرن با هم شبا من چند شب بیرون شام میخورن، میرن پارک، میرن کجا، میرن چی، این چیزا من بلد نیستم چجوری وجه شرعیش جور میشه و قابل توضیح و توجیه شرعیه. واقعا توجیه نداره. یه پسر جوان عزبی که قصد ازدواج با این دختر خانم رو داره، من پدر بخوام بگم که شما بریم بیرون با هم مثلا فلان جا غذا بخورین، اینا گفتگوهاشون گفتگوهای معمول و متداول نیست و معمولا هم شناخت آنچنانی به دست نمیاد. شاهدش هم بالا رفتن آمار طلاق که میگن اونایی که آمارگیرا اینجوری میگن که تهران به خصوص مناطقی که ما هستیم از هر سه ازدواج یکیش طلاق به طلاق میرسه. و این مال اینه که من به پسرم یاد نمیدم که چجوری وقتی ازدواج میکنی بعد از ازدواج با زنت همراهی کن. شما به دخترت یاد نمیدی که چجوری با تو زندگی شوهرداری بکنه. معمولا تو اینجاها گیریم ما و این زندگی ها تو اینجاها به چالش میخوره، ولی انتخاب های اولیه خیلیاش آنچنان انتخاب های نادرستی نیست اگر به سیستم و روش قدیمی ها عمل بشه. البته اون روشی اصلاحات مختصری میخواد، ولی اون اصلاحات دیگه الان جای گفتگوش اینجا نیست. هرچی که باشد این کثرت و محادثت نساء توش نباد نیست زیاد صحبت کردن. حالا اون مواردی که غیر از این باشه، به بهانه ازدواج هم توش نباشه، که دیگه این جزء مواردی است که پیغمبر خدا فرمود قلب شخص رو میمیراند، میمیراند. این بیان پیغمبر خداست. و سومین چیزی که دیشب اشاره کردم بحث ممارات الاحمق بود که گفتیم احمق به معنی جاهل در لغت عرب، یعنی با آدمی که وارد نیست، با آدمی که نمیدونه، با آدمی که درست اطلاعاتی نداره، شما هی وارد بگومگو بشی. گاهی هم این طرف متصف به صفت احمق، هم اون طرف، یعنی هم این نمیدونه هم او، و بی خود میزنن تو سر کله هم دیگه. وقتی نمیدونی، نمیدانم یه جمله خیلی گویاست، من بلد نیستم. میخوای بدانی، به لطف خدا در دسترس خیلی از شما یا شاید همه شما هستن افرادی که بتوانن سوالای شما رو درست جواب بدن و پاسخ رو بلد باشن. این که شما از این نعمت استفاده نکنید، این یه نوع کفران نعمته. تو بعضی روایات داریم که چند چیز قیامت شکایت میکنه. یکی از اون چیزایی که شکایت میکنه قرآن است که تو خونه میمونه و خونده نمیشه. این قرآن شکایت میکنه قیامت که من تو این خونه بودم کسی نیمد سراغ من و از روی من بخون. که خب انشاءالله تو زندگی های شما این اتفاق نمیفته و قرآن تو زندگیتون در چرخش هست و باهاش ارتباط دارید، با مصحف. یکی دیگه از چیزایی که قیامت گلایه میکنه و شکایت میکنه اون دانشمندیه، یعنی که ازش پرسجو نمیشه، پرسش نمیشه، به اون مراجعه نمیشه. دانشمند هم حتما نباید هم لباس بنده باشه. نه، ممکنه کسی بداند ولی این لباس تنش نباشه، ممکنه کسی این لباس هم تنش بشه و دانش کافی هم نداشته باشه. مهم داشتن دو صفت علم، علم دین و تقواست. شما و چترونیا نمیتونید بگید ما دسترسی به همچین آدمی نداریم. نمیتونید بگید. من اینو از این باب میگم که حجت بر شما که تمام هست تمامتر بشه، قیامت یقه منو نگیرن که چرا اینا رو شب ابوالفضل العباس علیه السلام دیدیشون، و بهشون این حرف رو به صراحت نگفتی. شما پیش خدا معذور نیستید، بی‌تعارف، بی‌تعارف در ندانستن اون چیزهایی که در امور اعتقادی یا در امور احکامی شما اگه بگید من دسترسی نداشتم به کسی که جواب من بده، این پاسخ رو به شما از شما نمیپذیرن در قیامت، چون هستند افرادی که پاسخ سوالات شما رو بلد باشن. بله بعضی از سوالات هست به بنیان و اساس دینداری شما ارتباطی نداره، بله. حالا یه سوالی بکنن که آیا امام زمان علیه السلام زن و بچه دارن یا نه، و اگه دارن تعداد بچه هاشون چند تاست، آیا بچه های حضرت رو میشناسن یا نه، آیا بچه های حضرت ازدواج کردن، نوه ها حضرت رو تشخیص میدن یا نه، این سوالاتیست که بنده هم بلد نیستم، ولی اینا ربطی به اعتقاد من به شخص خود اون بزرگوار که پسر امام حسن عسکری علیه السلام باشد ندارن. اگه کسی در این زمینه شک و تردید و سوال و ابهامی داره مراجعه کنه بپرسه، و افراد متعددی هستن که میتونن این گره های ذهنی رو باز کنن، تو مسئله توحید، تو مسئله عدل، نبوت، قرآن، معاد، تو این چیزایی که پایه و اساس دینه. واقعا خدا نعمت رو کم تو تهران قرار نداده، البته خیلی کم شدن و هی دارن کمتر هم میشن، ولی در این حال اگر کسی طالب باشد پاسخش رو میتونه پیدا بکنه. تو بحث احکام هم همینطوره، با این ارتباطاتی که الان به صورت مجازی و غیر مجازی فراهم آمده، واقعا پیدا کردن وظیفه شرعی کار چندان دشواری نیست. شما برای به دست آوردن اطلاعات درباره بعضی از اموری که آنقدر هم اهمیتی نداره، گاهی مدت ها خود پیگیری میکنی، مسئله رو تعقیب میکنی. خیلی از شما جوانان که اینجا هستین الان از ریز مسابقات لیگ برتر فوتبال مطلعی، بله، اسم بازیکن ها، اسم باباشون، اینکه ازدواج کردن نکردن، نمیدونم تو ازدواجشون بچه دار شدن نشدن، نمیدونم سرما خورده نخورده، نمیدونم پاش پیچ خورده نخورده، از این چیزا من گاهی تو گفتگو هم میدونم بلندین و گفتگو میکنین خیلی جدی و با حرارت. اینا به چه دردی از دنیا میخوره؟ اگر کسی از شما بپرسه شرمنده میشین که این سوال کرده از شما. میبینی هیچ درد دنیوی شما رو دوا نمیکنه، آخرت که دیگه اصلا جای پرسش نداره. این اطلاعات این چنینی رو شما وقت میگذارید و به دست میارید، علتش چیه؟ اینی که علاقه مندید و میخواید بالاخره اطلاع رو به دست بیارید. شما در مسائل دینیتون واقعا این مقدار چرا اهمیت نمیدید؟ چرا اهمیت نمیدید؟ واقعا شب اول قبل به اندازه مسابقه استقلال پرسپولیس و نتیجهش و اینکه چند تا سرانجام تو این شهرآوردی که انجام شده آبیا برنده شدن، نمیدونم قرمزا برنده شدن، چند بار مساوی بوده، امثال این چیزا شب اول قبل به این اندازه اهمیت نداره. اگر فکر میکنم یا فکر میکنه یه جوان که اهمیت نداره یا عملا میبینه اهمیت نداره، امشب دست به دامن قمر بنی هاشم بشه، بخوان که آقا واسه من دین من اهمیت پیدا کنه، اهمیت پیدا کنه، من براش خرج کنم، زحمت بکشم. توجه میکنم بله قمر بنی هاشم خیلی کارها میکنه. ما چرا از اون وقتی میریم در خانه حضرت دین نمیخوایم؟ چرا باور نسبت به آخرت نمیخوایم؟ چرا دیندار شدن، تقویت دینمون رو نمیخوایم؟ همش حوائج مادی رو میخوایم. اون بزرگوار خیلی کارا از دستش برمیاد، منتها معمولا افراد دستشون رو در امور مادی به سمت او دراز میکنن، نه در امور معنوی. یک کسی حضرت رضا علیه السلام رو در رؤیا دیده بود، از حضرت سوال کرده بود که آقا چرا در کراماتی که از شما نقل شده و در کتاب ها ثبته همه شفای بیماره و ادای قرضه و عرض به حضورتون که رفع مشکلات مادی، ما هیچ وقت ندیدیم کسی از شما یه حاجتی گرفته باشه در امور معنوی که یه دفعه متوسل به شما شده باشه، یه توبه نصوح فوق العاده ای یا یه علم کذایی شما بهش بدیم. وقتی این سوال کردم حضرت لبخندی زدن، فرمودن خب مشتری های ما همشون اونجوریه، خب ما اینجوری بخوام خب ما میدیم، مشتری ما همشون اونجوریه. دین باید برای ما اهمیت پیدا کنه از هر چیزی بیشتر. بالاخره عزیزان یه شب تاسوعایی خواهد اومد که من و شما نیستیم. این چراغ عزای امام حسین روشن میشه، یه عده‌ای زیر این چراغ عزا عزاداری میکنن و ما زیر خروارها خاک خوابیده ایم. اگر با خودمون چیزی رو نبرده باشیم که همون زیر که هستیم به ما بگن خب تو جز کسانی هستی که شریکی در عزاداری این زنده ها، از اونجا یه یا ابوالفضل که میگن، یه یا عباس که میگن، یه یا حسین که میگن، تو رو در ثواب اونها شریک میکنیم. اگه یه چیزی نداشته باشیم اونجا ما حسرت فوق العاده ای خواهیم، حسرت فوق العاده. باب الحوائج الی الله بوده قمر بنی هاشم و هست. و یه نکته ای هم بعضی استنباط کردن، نکته جالبی است، گفتن قمر بنی هاشم یه توصیه ای امام حسین علیه السلام به او فرمود، لذا تا قیام قیامت کاری نداره به این که چه کسی او رو صدا میزنه و از او کمک میخواد. جواب مؤمن و فاسق و مسلمان و غیر مسلمان و همه رو میده. علتش چیه؟ مثل فردا عصری، عصر تاسوعا، یه صدایی نزدیک خیمه ها بلند شد، اینا بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا؟ عرب افراد قبیله رو مرداش و برادر و خانماش و خواهر خطاب میکن. حضرت ام البنین سلام الله علیها از همون قبیله ایست که شمر لعنت الله علیه از اون قبیله است، هر دو از قبیله بنی کلابند. صدا از این ملعون بلند شده، اینا بنو اختنا، کجان خواهرزاده های ما؟ هر چهار تا برادر شنیدن، اما از بس این آدم خبیث بود و پست بود، جز خوارج نهروان بود شمر، هیچ کدام اعتنا به او نکردن. بار دوم اینا بنو اختنا، بازم جواب ندادن. بار سوم چند بار صدا زد، آقا امام حسین رو کرد به قمر بنی هاشم و برادران او، فرمود عجیبوه و این کان فاسقا. جوابشو بدید، فاسقم هست صداتون میزنه، شما جوابش یا قمر بنی هاشم، این جمعیت امشب اومدن همه با همه وجود شما رو صدا میذارن، انتظار دارن همونی که برادر شما فرمود و از همونجا شروع کردی به انجام دادن. نسبت به ما همچنین عنایتی بکنی. اینا هم صدا میزنن شما رو، انتظار دارن شما پاسخ مناسبی بدید. انشالله کربلا مشرف بشید. دو تا مقام درست کردند به قول امروزی ها یادواره، دو تا یادواره درست کردن، مقام کف العباس میگن. یک جا به یاد بریده شدن دست راست اون حضرت و یک جا به یاد بریده شدن دست چپ اون حضرت. خب وقتی اگه اونجا رفتید اشعاری عربی نوشته اونجا دور این مقام کف العباس. این اشعار مال یه شاعر عرب خیلی دلسوخته است. اگه شاعر ایرانی فارسی زبان پیدا بشه بتونه با همون سوز و گدازی که او این اشعار رو سروده شعر بسراید، شعرش آتیش میزنه مردم. من این اشعار رو عربیشو میخونم، ترجمه میکنم و روزه من همین باشه. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. ترجمه کنم، میگه امام حسین بالای سر هر شهیدی که میرفت فقط اون شهید رو نگاه میکرد که به او برسه، اما وقتی عباس او رو صدا زد یه جور دیگه میرفت. یه قدم بر میداشت به سمت علقمه، یه نگاه بر میگشت. یادم نیست، شاید در مقطر مقلرم دیدم این رو. می نویسه که تا عباس افتاد روی زمین یه کسی تو لشکر فریاد زد دیگه خیمه ها پاسبان ندارد. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. میگه شما ماه شب 14 رو میخوای تو آسمان پیدا کنی که خیلی ساده پیدا میکنی. اگه ابر تو آسمان نباشه تا بیای تو آسمان میبینی اون ماه رو، اما اگه ابر باشه، ابر تیره باشه، باید مدتی بگردی ببینی این ماه کجاست. امام حسین رو زمین دنبال ماه بنی هاشم میگشت، پیدا نمیکرد. آخر دید یه توده ای از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها بدن ماه بنی هاشم رو زیر خودش پنهان کرده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. اینجا امام حسین خودش روی بدن برادرش عباس انداخت، شروع کرد گریه کردن. فبكا بكاء عاليا، بلند بلند گریه میکرد. اما اینجا امام حسین گریه نمیکرد، اشک نمیریخت، بلکه خون از دیدگان حضرت جاری بود. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عب السلاح فيلثم. میخواد برادر رو ببوسه اما هیچ جای سالمی در بدن برادر پیدا نمیکنه. میخواد دستها رو ببوسه، دستها رو بریدند. میخواد چشم رو ببوسه، تیر بر چشمان برادر زدند. میخواد سر رو ببوسه، با عمود آهن فرق متلاشی کردند، آنقدر هم تیر بر بدن عباسش نشسته مانند خارپشت شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن صم الصخور لهولها تتألمو. این بیت رو برای اونایی که غیرت دارن، اونایی که با غیرتن، اونا گوشاشون رو بگیرن. این بیت بسیار فوق العاده است. میگه امام حسین یه ندایی داد، یه ناله‌ای زد که دل صخره ها رو هم به درد آورد. چی گفت امام حسین؟ او خیمن یحمی بنات محمدی. او خیم یخمی بنات محمدی این سر نیستر خمنم الله یرحمون. برادرم تو چند لحظه دیگه این بیره مردم میریزن تو خیمه ها. این خانوم ها هرچی میگن ما دختران رسول خداییم، اونا نشیم ها به جایی که رحم کنن تازیانه یه دیگه.